بسم الله الرحمن الرحیم.
آخر عرایزم چند تا از اونایی که مفاد دکترین مهدویت هستند اینا رو عرض میکنم که اون مسئله مهدویت اصلش ایناست، اون چیزایی که امروز به داد بشریت میرسه و بشریت منتظرش. واقعا من عقیده دارم ایشون اگر بیان صداشون به بشریت میرسه و بشریت یک صدا ملت ها به ایشون لبیک میکن، فقط سرمایه‌دارا و گردن کلفت‌ها و ژنرال‌های نظامی و مافیاها جلوی حضرت حجت وای میستن، نه ملت‌ها. اینکه تو روایت داره که در بعضی روایت داره که قیام مهدی نیست الا سیف، شمشیر، جنگ مسلحانه. یا یه جا داره که خون و شمشیر. در یه روایت دیگه داره که وقتی مهدی میاد با بشریت جور رفتار میکنه که گویی با انگشتش عسل به دهان تک تک محرومان و یتیمان و گرسنگان جهان میگذاره. خب کدومشه بالاخره؟ حضرت مهدی که میاد یه انقلاب جهانی که حتما هست، یه انقلاب خشن جهانی است، یا یه انقلاب صلح طلبانه و مسالمت آمیزه؟ جواب اینه که حضرت مهدی دو تا مخاطب داره و لذا قیام ایشون دو چهره داره. یه مخاطب حضرت مهدی مردم هم، بشریت هم، همین ملت ها، ملت های از خاور دور تا آمریکای لاتین تا آفریقا تا آمریکا تا اروپا، همه جا، آسیای میانه. یک چهره حضرت مهدی خطابش به ایناست، اون همون چهره رحم و تواضع و بزرگواری است که گویی با انگشت خودش عسل به دهان همه میگذاره. اون چهره حضرت مهدی است. یه مخاطب مهدی هم این صاحبان زر و زور و تزویر و مافیاهای قدرت جهانی هستند، اینایی که با فشار یک دگمه بمب‌های هسته‌ای و شیمیایی رو رها میکنن، اینایی که کشورها رو اشغال میکنن، اینایی که کالری که روزانه به سگشون میدن به اندازه یک کالری است که 10 تا قبیله تو آفریقا بهشون برسه که نمیرسه. دکترین حضرت مهدی، اعتقاد به مهدویت یعنی اینا. ما معتقدیم کسی است از ذریه پیامبر و میاد، حالا رو شخصش و اسمش دنیا بحث داره، اختلاف داره، ما رو او بحثی نمی کنیم. حالا وقتی اومد میفهمید کیه همتون. فعلا دقیق ترین گزارش از او رو ما داریم به اعتقاد خودمون. ولی اونی که میاد این کار رو خواهد کرد. اعتقاد به مهدویت چون فرصت نیست، من یه حدود 30 تا نقطه یادداشت کرده بودم که بگم این اعتقاد چه مفادی داره. متأسفانه 5 رو بیشتر الان نمیرسم، فقط نام بودم توضیحش هم نمیرسم. چون فهمیده بودم 6 و نیم تا 8 جلسه ما، 7 و از 7 هم گذشته بود شروع شد، الانم 10 دقیقه به 8. یکیش اینه که دکترین مهدویت، یکیش این است که اصلا نسبت به عدل و جور باید حساس بود. یعنی عدل و جور مساوی نیستن، با هم متفاوتن نظرن و عملن. یعنی مسئله عدالت یه مسئله واقعی است و جز مطالبات اسلامه. ببینید اینکه تو روایت میگن زمان از مهدی دنیا چی اینجوری میشه اونجوری میشه اینجوری میشه، از نظر امنیت فلان میشه. تو روایت داره مثلا از نظر امنیت جوری میشه که یک دختر جوان با تمام زیورالاتش میتونه به تنهایی از گوشه دنیا به گوشه دیگری هر وقت شبانه روز بره، هیچ احساس خطری نکنه، هیچ نوع ناامنی براش نباشه. از نظر تو روایت داره از نظر صلح جهانی میفرماد که زمان مهدی، قیام مهدی، کینه از تمام قلب ها بیرون میشه، دیگه هیچ کس به کسی دیگه کینه نداره، اصلا همه جا صلح، برادری و عشق و محبت. توی روایت داره که گرسنه‌ای در سراسر جهان باقی نخواهد ماند. میگه اونا که پول دارترن دستشون میان پول میگردن دنبال فقیر که بدن و فقیری پیدا نمیشه که ازشون بگیره زکات در سراسر دنیا. تو روایت داره که هیچ خرابه‌ای در دنیا نمیماند الا که به دست از مهدی در حکومتشون آباد میشه، هیچ زمین خشکی نمیماند الا که سرسبز میشه، شادی میان همه بشریت به سویه تقسیم میشه، حتی در واقع حتی مردگان در گور شاد خواهند شد. از این تعابیر تو روایت خیلیه و تعابیر بسیار بلند و زیبایی است. حالا با اینا دو جور میشه برخورد کرد. یه باری که بگی که به چی شد، چی میشه، مثل اون کسی که نشسته بود کنار دریا ماست میزد تو آب دریا، بهش گفتن آقا چیکار میکنی؟ میخوام دوغ درست کنم. گفتن خب نمیشه که تو با چند سطل ما صد تا سطل ما توی دریا که دوغ نمیشه. گفت میدونم نمیشه، اگه بشه چی میشه، یه دریا دوغ. این بحثا یه بار میشه با مسئله مهدویت اینجوری برخورد کرد که ببین چه ترسیم زیبایی از جامعه مهدوی در کل دنیا. تو روایت میگه در دوره مهدی در زنان در خانه هاشون حتی میتونن بشه، اینقدر رشد عقلی و معرفتی زیاد میشه که زن خانه‌دار در دورترین نقاط عالم در بالاترین سطوح علمی و عقلانی میتونه تو دنیا رقابت کنه. یعنی تو روایت هستش، در گوش نوشته که زن در گوشه خانش هم حتی اگر نشسته میتونه هر مسئله ای رو بهش عرضه کنی با توجه به مفاهیم اصلی اسلام اجتهاد میکنه، یعنی نظریه پردازی میکنه، کارشناس در حد نظریه پرداز. تمام زنان که چون زن توی وضعیت دنیا همه اونش اینجوریه، نسبت به مرد از امکانات رشد چیزی محروم تره در دنیا. حالا بعد انقلاب ما واقعا فرق کرد، الان دیگه 60 چند درصد کنکوریا گفتن خانوما، کم کم دیگه باید کل فارغ التحصیلا خانوما بشن، از این بعد آقایون خونه میشینن خانوما برن بیرون. ولی این وضعیت که اسلام اینو میخواد که زن عزت و عفت هر دو رو با هم دیگه داشته باشه. دنیا الان گفته یکی از دو تا باید باشید، میگه زنا عفت داشته باشن، یعنی فساد اخلاقی و بی حجابی و نباشه، منتها دیگه به خاطر اینکه عفت داشته باشن از موقعیت‌های علمی و اجتماعی و سیاسی اینا دست بکشن، یعنی گوشه عفت داشته باشن، عزت نداشته باشن، سربلندی و امکان زندگی، امکان رشد. یه عده دیگه میگن نه، از زن برای که رشد کنه باید عفتشو بذاره کنار، عزت بهت میدیم ولی عفتتو بذار کنار، پاکیزگی تو. تو روایت داره امام زمان که میاد تمام زنان عالم میتونن توامان و همزمان عفت خودشون یعنی پاکیزگیشون رو و عزت اجتماعیشون رو امکان رشد در عالی ترین سطوح داشته باشن. حتی عرض کردم در اونجا در حکومت حضرت مهدی که کل جهان رو اداره خواهد کرد با اون 313 نفر، بیش از 50 نفر از اینا تو روایت داره که زنن، یعنی دنیا رو با اینا اداره میکنه. خب حالا اینا این روایت نشون میده که یکی میتونه بگه که ده ببین اون زمان چی میشه، ولی خب حالا که نمیشه و فلان، نه یکی این برخورده، یعنی آرزو بکنی بعد مایوس بشی، بعد منفی بشی، بعد بگی به ما چه، بعد بگی کو، بعد فقط بشین گریه کنی که آقا بیا. وقت ما هم اینجوریم دیگه، گفت وقتی که ایشون نیستن میگن آقا خب به مسئولیتتون عمل بکنی، میگه آقا میان ان شاء الله خودشون درست میکنن، بعد که آقا میاد میگیم خب آقا اومدن بلند شین درست کنین کارا، میگه خب دیگه آقا اومدن دیگه خودشون درست میکنن، یعنی چه آقا بیاد چه آقا نیاد ما مسئولیتی نداریم وسط. در حالی که این روایت شما ببینید، این روایت از خود حضرت نقل شده، نمیدونم من درست یادداشت کردم یا نه، بهار جلد 53 صفحه 176، این عبارت از حضرت نقل شده، حضرت حجه سلام الله علیه که فرمودن فلیعمل کل امرئ منکم ما یقرب به من محبتنا ولیجتنب ما یدنیه من کراهیتنا و سخطنا. فرمودن که باید عمل کنید، عمل گرایی، این تعبیر روایت حضرت با فلی عمل شروع میشه، باید عمل کنید. وقتی که من نیستم و نیامدم، اونایی که نیستن در زمان قیام من عمل باید بکنن، فلی عمل. هر کل امرئن، هر انسانی، هر چه که او رو به محبت ما نزدیک میکنه، یعنی هر عمل ارزشی، هر اقدام کوچک بزرگی در مسیر عدالت، در مسیر معنویات، در مسیر برادری انسان ها، فهمید هر کسی کارو بکنه میخواد با من باشه و با من و به من محبت داره، عمل بکنه. توی روایت فرمودن که در زمان غیبت ایشون هر کس در مسیر عدالت و شریعت و در مسیر محبت و برادری هر اقدامی بکنه به همون اندازه در اردوگاه امام زمانه. اینا یه پیام مهدویت، یعنی ما شما همین الان میتونید تو اردوگاه از مهدی باشید و هستید، اونایی که توی مسیر عمل کنن. یه برخورد مثبت پس با این روایات اینه که بگیم ببین امام زمان چی جامعه میخواد بسازه، منتها اون حد اعلای 100%شون میخواد بسازه. خب پس معلوم میشه تمام اینا مطالبات اسلامی است، اینا وظیفه ما هم امروز هست. اگه امام زمان میخواد یک جامعه با امنیت و عدالت و رحمت و اخوت و با جیب مشترک و با امکان رشد برای زنها، با محبت به کودکان، با مبارزه با فاصله های طبقاتی، اگه همچین جامعه‌ای حضرت مهدی میخواد در سطح بشر در دنیا بسازه، معنیش چیه پس؟ معنیش اینه که ماها هم در حدی که میتونیم در دوره غیبت ایشون تو همین مسیر حرکت بکنیم. هر کس تو این مسیر حرکت بکنه، این مهدویه، یعنی تو اردوگاه حضرت مهدیه. یه روایت دیگه این نقل از پیامبر خیلی زیبایی داره که حضرت نشسته بودن، اصحابم دورشون آتش روشن کرده بودن، داشتن صحبت میکردن روی مسائل. وقتی اونجا پیامبر فرمودن که یه عبارتی فرمودن، اشاره کردن به برادرانم. بعد یکی از اون اصحاب گفت برادرانتون کی هن؟ ما نیستیم. حضرت فرمودن شما اصحاب منید، یاران منید، برادران من هنوز نیامدن، بعدها میان. بعد اینا گفتن چطور میشه ما اصحاب شما، این همه آیات در شأن ما نازل شده در بدر و خیبر و احد و کجا، اون همه با شما بودیم، چطور یه کسایی میان که اونا برادران شما هن، ما اصحابتونیم؟ حضرت فرمودن اونها هر کدامشون 50 برابر شما فضیلت دارن پیش خدا، عمل صالحشون قرب و منزلت داره. اینا خیلی تعجب کردن، در این حال حساس شدن که اونا کی هستند، برای چی اینجوریه. حضرت فرمود برای که شما من رو میبینید و به من ایمان آوردید. اونا کسانی هستند که میان ندیده به من، مرا ندیده ایمان میارن و توی را فداکاری میکنن با جانشون و مالشون. اون مهمتره که کسی ندینه ایمان به غیب به معنی واقعیه، و الا شما یه مقدار ایمان به شهود آوردین چون دارین ما رو میبینید. که بعد از بعضی وقت گفتیم این اشاره به اصحاب حضرت یا کسانی که پیش از حضرت در عصر غیبت دارن عمل میکنن. اون چیزایی که ما باید از این باید بفهمیم ایناست. یکی نسبت به عدل و جور باید حساس بود، مهدویت یعنی این. دوم این که ما جهان رو تحلیل میکنیم و عدل و ظلم رو از هم دیگه تشخیص میدیم، میتونیم تشخیص بدیم، هم از حیث تئوریک و مفهومی هم از حیث مصداقی. اینا نگیدی حرفا بدیهی ها، همین بدیهی ها در هم در دنیا داره امکان میشه. الان آخرین نظریه پردازان لیبرال در غرب، شما آثار فریدریش فون هایک رو، آثار هایزیا برلین رو، پوپر رو، اینا رو بخونید و دیگران از این قبیل، اصلا منکر مفهوم عدالت هم دیگه. عدالت یه شعره، نه مفهوم تئوری که درستی داره، نه مصداق قابل تقویم. امروز تو دنیا آخرین نظریه ها تو دنیا اینا زیاده، اصلا عدالت رو منکر شدن از بیخ. فقط بحث آزادی میکنه، برای که آزادی شاغولی نداره که با او بسنجی، اما عدالت شاغوله، خود شاغوله و شاغول آزادی است اصلا عدالت. سوم این که وقتی شما از مهدویت بحث میکنید و معتقدید، معنیش اینه که ما مسئولیم. دعای فرج معنیش اینه، ما تماشاچی و بیکار نیستیم. دیگه این چهارم این که اگر ما تو مجاهدت هامون در راه عدالت و معنویت و عقلانیت و اخلاق و برادری تلاش کردیم و شکست خوردیم، قبل از ظهور حضرت تلاش کردیم و شکست خوردیم، ما نباید مایوس بشیم. عاقبت مال این ارزش هاست، این ارزش ها مسلط میشن بر دنیا. بعضی میگن آقا تمام این حرفای ارزشی اینا که میگن شعر شعار عملی نیست، خواب میبینید، خواب دیدید خیر باشه، اینا رؤیاست، خیال پردازی، اوتوپیاست. نه، مهدویت معنیش اینه که اینا عملی است و عملی خواهد شد، جهان رو کنترل خواهد کرد یه روزی این ارزش ها. ولی تا اون روز ما باید به حد وسع خودمون تلاش بکنیم. و دیگه ای که این انتظار منفی نیست، انتظار مثبت به دل همون فلی عملی که از حضرت نقل شده، این مطالبات عملی است، مراتب پایین‌ترش رو ما تعقیب بکنیم تا مراتب بالاترش برسه. یه بحثی راجع به مفهوم اوتوپیا و آرمان شهرها در فلسفه غرب و شرق اینجا من یادداشت کردم براتون بگم، فرصت نیست اون رو من ازش صرف نظر می‌کنم، ارزم رو با بعضی روایات می‌خوام خط کنم در باب حضرت، یا از ایشون نقل شده یا راجع به ایشون و حکومت ایشونه. یکی این تعبیر از ایشونه که پاسخی است به این سوال که میگه آقا بشریت گم شده، همه جا تاریک، مبهمه، حق از باطل قابل تشخیص نیست، ما گیجیم، کو چراغ‌های هدایت که میگید روشنه، راه بسته است، راه بسته است، ما تو بنبستیم. یه روایت از خود حضرت نقل شده که ایشان فرمود ان استرشدت ارشدت و ان طلبت وجدت، اگر رشد بخواهی. این تعبیر ببینید از خود حضرت نقل شده، این هم همون بهار جلد 51 صفحه 339، این از ایشون نقل شده، فرمودن ان استرشدت ارشدت، اگر رشد بخواهید رشد رو میابید، راه بسته نیست، بنبست نیست، تاریک نیست. ان طلبت وجدت، اگر مطالبه کنید و بخواهید به دنبالش برید میابید. این پاسخ به همه کسانی که دارن فرافکنی میکنن، میگن آقا مشکلات دنیا تو مشکلات تو لجن داره قوطه میخوره، فلان اینجوریه، فلان اینجوریه، کار نمیشه کرد. بعضی همونم جنب کسافتکاری های خودمون همگیری توجیه میکنیم دیگه، یعنی همین کار میگه کسافتکاری میگه آقا چه، میگه آقا همه دارم میکنم، من نکنم سرم کلا رفته، برای چی من نکنم. این جمله رو خیلی میشنویم، خیلی هم میگیم هممون به هم، ای آقا همه دزدن، همه فاسدن، همه دروغ میگن، چرا من نگم؟ اگه من نگم کلا پس معرکه است. این درست، این روایت از حضرت درست پاسخ همین ادعاست. روایت دیگه داره که حضرت مهدی که تو دعای ندبه است، حضرت امیر راجع به حضرت امیر و حضرت مهدی اینها که اینها می جنگند علی التأویل، در خصوص نحوه تفسیر دین و تفسیر قرآن. یه جمله داره حضرت از پیامبر نقل شده که به حضرت امیر فرمودن این جنگ های زمان ما که بدر و احد و خیبر و اینا فرمودن، اینها جنگ تنزیل است، نبرد تنزیل، فردا نو در دوره تو نبرد تأویل است. امروز نبرد تنزیل، فردا نبرد تأویل. نبرد تنزیل یعنی دعوا، نبرد برای اینکه اصل این چیزی که نازل شده بمانه و نابود نشه و این در برابر این فشار آتش دشمنان صدمه نخوره، تأسیس بشه این مکتب و این نهاد و بمانه، این پرچم بره بالا. اما بعد که این پرچم رفت بالا، مخالفینش نمیان صریحا بگن آقا ما اسلام قبول نداریم، میگن یه تفسیری از اسلام ما داریم اینه. به نام تأویل و تفسیر دین شروع میکنن دین رو دور بزنن، مستقیم نمیرن تو شکم دین، انکارش نمیکنن، تفسیر بدعت و تحریفش میکنن. پیامبر به علی گفت در دوران تو جنگهای دوران تو جنگهای سختتری است، برای که اونها جنگ نبرد تأویل است، چون مخالفین اونها میگن ما هم اسلام قبول داریم، قرآن قبول داریم، پیغمبرم قبول داریم، با چی مقایسه چی بگی؟ مثلا یه جور دیگه تفسیرش میکنن، به نفع سرمایه‌دارا تفسیرش میکنن، به نفع دزدا، به نفع دروغگوها و به نفع ملحدین ماتریالیستا، به نفع مکاتب غیر دینی تفسیرش میکنن. جنگ تفسیر جنگ مشکلی است که تو درگیرش خواهی بود و من ناراحتم برای تو. اون جنگ تو نبرد واقعی است. الان ما کفر و ایمان رو در رو وایمیستن با هم دیگه مستقیم میجنگن، اما در دوران تو دو تا جبهه هر دو به نام ایمان با هم میجنگن و اونجا مشکله و کار پیچیده میشه. فرمود که ایشون در واقع اونجا به نام مبارزه بر سر تأویل و تفسیره. در یه روایت داره که از امام سجاد علیه السلام فرمود کسان مردم در عصر غیبت او که معتقد به امامت او باشند و واقعا منتظرش باشند، این خیلی تعبیر بلندی از امام سجاد علیه السلام، اونها افضل من کل زمان، از همه بشریت در همه دورانهای دیگه فضیلت افضلند. اونها که شک نکنن و معتقد باشن، فرافکنی هم نکنن، اعتقاد مثبت یعنی تو این مسیر اقدام کنن و بگن هر وقت ایشون بیاد ما بهش میپیوندیم. تو همین الان تو اردوگاه او هستی. یک آدمینه یاد او روایت دیگه میفته از حضرت امیر تو جنگ جمل، به نظرم جنگ که تمام شده اینا خود ده شهید و مجروح و اینا، بعد به نظرم جنگ جمل بود اگه اشتباه نکنن، تو نجوم علاقه هست، یکی میاد پیش حضرت میگه که آقا من برادرم و پسرم خیلی دلش میخواست توی جنگ باشه ولی نتونست بیاد. حضرت فرمودن که واقعا دلش میخواست با ما باشه و نتونست بیاد؟ خب بله. امام فرمودن او با ما بود و در کنار ما جنگید، او امروز توی معرکه بود. بعد جمله قشنگتریه فرمودن که امروز در این جبهه کسانی در کنار ما شمشیر زدند که هنوز به دنیا نیامدند. خیلی جمله قشنگه. فرمود امروز در کنار ما توی این جبهه کسانی شمشیر زدند، کسانی شهید شدند، کسانی مبارزه کردند و زخم برداشتند که هنوز به دنیا نیامدند، در شکم مادرانشون و در صلب پدرانشون هستند و بعدها خواهند آمد. اونها قلبشون با ماست و اگر امروز می بودن با ما بودن، در اون دوران خودشون هم با ما هستند. بنابراین این که کی باشه آقا بیاد و ما در رکاب ایشون باشیم انشاءالله ایشونو ببینیم، این خیلی آرزوی خوبیه، ولی خیلی خاطرجه هم نباشه، چون اینجوری اگر ایشون نیاد و تو مسیرش باشه آدم یه امیدی هست. من میترسم خودش بیاد اول ترتیب ماها رو بده، یعنی اول موانع او حرکت بگه، هم اول هم خود شما این او وقت خیلی بدجوری میشه. ولی تا ایشون نیست میتونیم بگیم نه ما هم مثلا با ایشون موجود همون جبهه ما از حرفای حرفا میشه زد، مالیات نداره، حرف مفت مالیات نداره. وقت اونجا داره که امام سجاد حالا این تعریفشون فرمودن مردم اون دوران که واقعا منتظرش باشن و تو این جبهه باشن از هر دوره ای افضلند. حالا استدلالی که میکنن خیلی قشنگه. امام سجاد علیه السلام میگن لأن الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه، برای که خداوند به اونها سطحی از درک و شعور و عقلانیت و معرفت داده که غیبت برای اونها با ظهور تفاوتی نداره. فصارت به الغیبت و عندهم به منزله المشاهده، برای اونها غیبت با مشاهده فرقی نداره. الان هم دارن جوری زندگی میکنن که انگار امام زمانو میبینن، انگار امام زمانو میبینن، الان هم همجوری دارن زندگی میکنن. اینا رشد فکری. امام سجاد فرمود اونا میدونی چرا از هر دوره‌ای بالاترن، حتی از مسلمانای زمان پیغمبر و ائمه هم بالاترن، برای که اونها اینقدر رشد عقلی دارن و خداوند به اونها اینقدر شعور داده که اصلا برایشون غیبت و ظهور فرق نمیکنه که الان آقا اومد یا نیومد. میگن آقا هم بیاد من وظایفی دارم، نیادم وظایفی دارم. فرقش اینه که اگه ایشون باشه خوشحال میشیم، برای که پیروزی مطلق میشه، برای به نفع کل بشریت، ما نه برای خودمون خوشحال میشیم، برای بشریت خوشحال میشیم. چون که آمد خدمت امام رضا علیه السلام گفت آقا ما به نام شما خیلی چوب خوردیم، تبعید رفتیم، بدبختی، گرسنگی، ریاضت اینا، که باشه شما ان شاء الله اون فرج شما ها برسه، ما هم دیر سایه شما به یک نونوایی برسیم. امام رضا بهشون فرمودن که مثل سوء تفاهم شده، ذالک فرجکم انتم، یکی شد فرج شما. اصلا اون فرجی که ما منتظرشیم اول مشکلات ما و یاران ماست. الان راحتیم ولی که الان مسئولیتی ما نداریم، قدرت در اختیار ما نیست، مسئولیت نداریم، عذر داریم، میگیم ما نمیتونیم این کارو، میخوام بگم فرمون میدونی کیز بعض ما از درزا لسان فرمون میدونی کیز بعض ما خراب میشه، سخت میشه زندگی، وقتی که قدرت دست ما بیاد در سراسر جهان و اون فرج برسه، اون وقت دیگه من همین مقداری هم که الان دارم زندگی میکنم که تو میگی آقا خیلی به خودت داری سخت میگیری این چه طرز زندگی شد، همین مقدارم دیگه من به خودم حرام خواهم کرد، برای که اون وقت من دیگه با شبان روز برای رفاه بشریت، برای سیر کردن گرسنه ها، پوشوندن برهنه ها، اجرای عدالت، رشد فکری و قلبی مردم، که اصلا میدونی بحث شکم و اینا مقدمه، یعنی عدالت، همه ما عدالت تا میگیم زود میگیم آقا کاخا رو بگیریم نصف کنیم، نصف شدیم فقیران رو شدیم، این هم هست ولی اصلش این نیست، اصلا مقدمه است. اون اصلی که حضرت میاد رشد معنوی و عقلی بشره، یعنی انسان بسازه، آدم تربیت میکنه، منتها چون برای آدم شدن عقلم هم اینجوری که تا شکم آدم سیر نباشه آدم شدنم مشکله، بزام میگن که آقا اول باید شکم ها رو سیر کرد، آدم گرسنه برهنه آواره تو خیابون نشین نباشه، یه ذریبی از رفاه چیزی داشته باشن، زندگی آبرومندانه شرافتمندانه داشته باشن، برای یه لقمه نون مجبور نشه تحقیر بشه، سرش خم کنه، فحش بشنوه، اهانت بشنوه. اصلش اینه که حضرت مهدی ارزش‌ها رو عوض میکنه، اصلا اصلا یه کاری میکنه که دیگه فقیری، البته بعد از مدتی تو زمان ایشون نخواهد بود، اما یه کاری میکنه که اصلا دیگه فقیر به خاطر فقرش تعبیر نشه، این که الان تو ماها هست، این تو ماها هست، هممون هم مجلس نیمه شعبان میریم و همه کارا رو میکنیم، تو چشم ماها فقیر حقیره، واقعا اینجوری من نیست، فقیر حقیره، فقیرم خودش عقده ایه، خیال میکنه واقعا این چیزی کم داره، نمیفهمه که تو فقط پول کم داری بابا، چیز دیگه کم نداری تو، این خودش هم احساس میکنه حقیره، او دار سرمایه دار پول دارم فهم کنه این حقیره. خب اول امام زمان میاد این فرهنگا رو درست میکنه، مجلس زنانه میگه 6 تن طلا و اینا به چی علنگو و اینا به دستشون طلا میبندن، برای امام زمان هم سور میدن. خب امام زمان اول میاد دست تو رو قلم میکنه که برای که تو نمیشه که در همسایگی تو فامیلت یه دختری میخواد عروس یه جهیزیه نداره، بنزه 500,000 تومان 400,000 تومان 300,000 تومان گیره و تو 10 میلیون تومان طلا می‌بندی به دسته، تو چی به منتظر امام زمانی؟ امام زمان میاد اول تو رو درستت کنه، اول میاد سراغ تو، این فرهنگامون باید درست بشه، الا آش نظری و سور و اینا همه خوبه، ثواب هم داره، سینه بزنیم کف بزنیم اینا همش خوبه، من اصلا نمیخوام بگم اینا چیزی، اینا همه خوبه، اینا اصلا در برابر اصل پیام حضرت هیچ چی نیست، اینا هیچ چیز هیچ ارزشی نداره. یا اگه صبح تا شب نیمه شعبان کف بزنیم، شبای عزاداری هم شب تا صبح سینه بزنیم، آش نظری هم بدیم و این کاران هم بکنیم، اینا ولی تو این مسیر نباشیم، اینا که اصلا ارزشی نداره. یعنی اولین کسایی که در برابر امام زمان صف می‌بندن در روز ظهورشون همین ماهاییم دیگه. اون کاری که امام زمان می‌خواد بکنه فرهنگ ما رو اول درست کنه. تو روایت ببینید چیا میگه، یعنی مثلا امکاناتی که ما مثلا گاهی برای خونه‌هامون، برای وسایلمون، برای جهیزی عروس، تو مجلس‌های عروسیمون و عزامون همش دوره واقعا از فرهنگ امام زمان، از اینه که تو روایت هم میگه عروسی و عزامون دوره، همه اونم یه افعال میزنیم و زر میزنیم، ولی وقتی که میخواد عمل بکنی، یعنی میخواد مثلا دخترش عروس کنه، خودش میخواد عروسی، میخواد داماد بگیری، نه همه کارا رو همه خودمون میکنیم دوباره. خب اینا بیماری دیگه، نفاق یعنی همین دیگه، ما هممون به این معنا دچار نفاقیم واقعا، تعارف با هم دیگه نکنیم، سر خودمون کلا نگذاریم. من همیشه عرض میکنم، میگم آقا ما اعتراف بکنیم که چیزی نیستیم، بعدش وقت راحت تره، ما اعتراف بکنیم که نیستیم توی این مسیرها، یعنی همه چیز به ریش و چادر و مجلس عزاداری و زیارت حرم اینا نیست، اینا یه بخش کوچکی از نمادهای دینه، اینا ظاهره و اینا آسون‌ترین بخشای دینه، ما به بخشای آسونش فقط چسبیدیم، اینا آسونه، نماز و روزه اینا خیلی آسونه، اینا که همین نماز روزه هم نمی‌خونن خیلی مشکل دارن واقعا، که یک مثلا 17 رکعت نماز مثلا مشکل داره، این فرقه که دیگه اینقدر آسونه که بنده میخونم دیگه، چه برسه به شما. اصلا این مسائل، مسائل دین، اصل دین از اینا خیر خیلی جوری، البته اینا اگه نباشه اصل دین هم به درد نمیخوره ها، یعنی نمیخوام بگم نماز و عزا و جشن مذهبی و حجاب و اینا، اینا بالاترین ارزش هاست، بسیار ارزش مهمیه، ولی اصل مسائلی که از ما خواستن از اینا خیلی بالاتره و سخت‌تره، ما همین بخشای آسونش رو چسبیدیم، چون ریش گذاشتن که مشکل نداره، فقط بذار بذار بلند شه، کاری لازم نیست تو بکنی، یه آخرام که میشه بس میشم با گذاشت، از این کارا که آسونه، این کارا رو همه میتونیم بکنیم و اینا، بعدا فکر کنیم خیالمون راحت شد که دیگه ادای دین کردیم به حضرت حجت، رفت تا سال دیگه، تا سال دیگه سر حضرت شیره مالی دیم، تا سال دیگه، اینجوری نمیشه، یعنی واقعا همین میشه که هست، یعنی نمادهای مذهبی، شعارهای مذهبی، ادا اصول مذهبی همه در میاریم، ولی زندگی های ما اصلا مذهبی نیست، زندگی همون مذهبی نیست. امام سجاد میگن خداوند به اونها عقل و فهم و معرفت و شعوری عطا کرده که برای اونها غیبت و شهود مساوی است. و جعلهم فی ذلک الزمان به منزله المجاهد بین یدی رسول الله بالسیف. میگه اینا درسته در دوره خودشون شرایط ممکنه پیش نیاد که شمشیر بکشن و جهاد بکنن و شهید بشن، اما در تمام شبانه روز اونا دارن شهید میشن، ولی که در تمام شبانه روز دارن توی این مسیر حرکت میکنن و تلاش میکنن، همه کارشون توی این مسیره. اولئک المخلصون حقا، اونها مخلصین حقیقی هستند و شیعتنا صدقا و شیعه صادق ما هستند و دعات الله سرا و جهرا، علنا و مخفیانه مردم رو به خدا و به حق دعوت میکنن. واجب حضرت توی روایت هستش که ایشون وقتی میان تمام بردگان جهان رو آزاد میکنن. خیلی از حضرت امیره فرمود مهدی که میاد لا یتفک عبدا الا اشتراه و اعتقه، تمام بردگان جهان رو آزاد، بردی دیگه در جهان نمونه. شما نگید الان برده نیست، همین الان برده داری و اشکال بسیار پیچیده تر و بدتر از الان ملت ملت برده میشن. الان برده داری زنجیرهای نامرئیه، یعنی برده است. زمینه که همون بردهداری قدیمی هم هنوز هست، به شما بگم بردهداری به همون شکلی که آدم ها رو میفروختن، همین یونیسف آمار میداد که در سال نمیدونم چقدر 100 میلیون 200 میلیون چقدر، آمار خیلی بالا، آدم ها دارن خرید فروش میشن الان تو دنیا به شکل دقیقا همون بردهداری های قدیم، چه به ایمان کالای جنسی کودکان و زنان رو میبرن به ایمان برده جنسی ازشون استفاده میکنن، چه اعضای بدنشون رو دست و پا و کلیه و اینا رو میفروشن، چه ازشون کار مفت بکشن. بردهداری به همون شکل قدیمیش هم هست، ولی بردهداری به شکل جدید و مدرنش هست که الان ملت ها بردن، برده سرمایه‌دارا و صاحبان قدرت و ثروت در رسانه ها در دنیا. خب اونجا داره حضرت میاد تمام برده ها را آزاد خواهد کرد. ولا قار من الا قضا دینه، در زمان مهدی هیچ بدهکاری دیگه باقی نخواهد ماند که به خاطر پول کسی تحقیر بشه یا یه فشاری رو اعصابش رو زندگیش باشه. ولا مظلمه لاحد من الناس الا ردها، همه مظالم رو رد مظالم میکند. ولا یقتل منهم عبدا الا ادا ثمنه، هر کسی به جنگ او بیاد تعارف نمیکنه معنی، کسی جلوی عدالت بیسته بعدی بالا شمشیر میکشه میکشه. اینم هست، این خشونت و جنگی است که مقدمه صلح جهانی است، یعنی جنگ با مخالفان صلح، جنگ با مخالفان بشریته که به زبان خوش نمیرن کنار، از روی کول مردم پایین نمیان. حضرت میگه از روی کول مردم بیاد پایین، میگه نمیام اینجا داره خوش میگذره، شمشیر میکشه در برابر اینا. حضرت مهدی خشنه به شمشیر میکشه، نه در برابر مردم و توده های محروم دنیا، چون مهدی اومده اونا رو نجات بده. بعد میگه اگر کسی هم به جنگ او آمد و در جنگ او کشته شد، خیلی جالبه، حضرت امیر حضرت مهدی سلام الله علیه خونبهای او رو هم حتی خواهد داد. خیلی تعبیر زیبایی است، لا یقتل قتیل الا قضا عنه دینه، حتی خونبهای کشتگان سپاه مخالفش رو خواهد داد به خانواده او. و الحق عیاله فی عطاه، خانواده او کسی رو که آمده به جنگش و این مجبور شده بکشش، خانواده او رو هم حضرت دست به سرشون میکشه و از بیت المال تأمین میکنه، نمیذاره اونا به خاطر کاری که مرد خانواده کرده دچار مشکل بشن یا تغییر بشن. اینا خیلی نکات زیباییه که در جزئیاتش بحث شده. فی روایت دارد که بحث قضاوت رو مطرح میکنه که قاضیان سوء رو به کلی ریشه‌کن میکنه در عالم. طریق روایت دیگه داره که یمحق الله الكذب بهی، خداوند ریشه دروغ و دروغگویی رو به دست مهدی خواهد کند. خیلی زیباست، در زمان حضرت مهدی حکومت در تمام بشریت دیگه دروغ گفته نخواهد شد و شنیده نخواهد شد. اینجوری نیست که امورات با دروغ بگذره، امورات با صدق و راستگویی خواهد گذشت. این معلوم میشه اجازه مطالبات اسلامی. خب ما هم در همین دوره خودمون هر کس زورش میرسه توی خانواده خودش، فامیل خودش، جامعه خودش همین کارو بکنیم. نگیم آقا میاد درست میکنه، خب ما هر چی زور میرسه بکنیم، آقا هم که بیاد بله کامل درست میکنه. یذهب الزمان کلب، یعنی زمان سختی ها چی میشه؟ بهی یخرج ذل الرق من اعناقکم، ذلت بردگی از گردن و شانه همه بشریت برداشته خواهد شد. تو روایت داره که لو قد قام قائمنا لذهبت الشحناء من قلوب العباد، وقتی قائم ما برسد کینه از دل همه بشریت خارج خواهد شد، یک کینه ای نخواهد ماند. توی روایت داره حتی حیوانات درنده در کنار هم با صلح زندگی میکنن، برای که حیوان شکمش سیر میشه، حیوان ها سیر که میشن دیگه همدیگه رو پاره پاره نمیکنن، مثل ماها نیستن که وقتی هم سیره این بازم همدیگه رو میداریم. اونا وقتی سیر میشن دیگه با هم کار ندارن. ما هرچی سیرتر میشیم بیشتر همدیگه رو پاره پاره میکنیم. بر الله یبقا فی الارض خراب الا امر، در زمان او هیچ خرابی در زمین نماید الا آباد میشود. معلوم میشه که نسبت دین با آبادی، با همین زندگی دنیوی، با تکنولوژی، با صنعت، با زندگی، با رفاه ذریب رفاه عمومی نسبت منفی نیست. برای که یکی از آرمانهای ما اینه که تمام بشریت به رفاه برسند و در سطح جهان گرسنه‌ای نباشه و مهدی کار خواهد کرد. پس این جزء مطالبات اسلامی، یعنی تو این دوره هم باید در حد توان این کار رو کرد. و از این روایت زیاده که چنان فرصت تمام شده، من فقط از اون با این روایت ختم میکنم که داره در اون روز حضرت مهدی تمام نعمات عالم رو مثل کوهی از نعمت و پول و ثروت می‌ریزه به همه خانه‌ها و بعد خطاب میکنم که به بشریت. خیلی قشنگه، میگن که بیایید و بردارید، این همان است که به خاطر آن به یکدیگر دروغ میگفتید. بیایید و بردارید، این همان است که به خاطر آن به یکدیگر اهانت میکردید. بیایید و بردارید، این همان است که به خاطر آن خون یکدیگر را میریختید. یعنی برای دنیا میکردید، هم دنیا بیاید برداره. خب اینا فکر میکنم که یک شناخت اجمالی به ما از مسئله مهدویت و این تفکر عمیق اسلامی و شیعی که واقعا هیچ کس بنزی همین شیعه اثناعشری این مسئله رو درست و عمیق پیگیری نکرده، گام به گام اومده جلو. مسئله یکی از فرازهای این مسئله هست و من فکر میکنم در باب این مسئله میشه دهها ترم نشست بحث علمی آکادمیک و قوی کرد واقعا. و باشه یه وقتی برسه که ما به جایی که افتخار کنیم هی به رفرنس دادن به مآخذ غربی و جفنگیاتی که در اثر جهل به حقیقت بر زبانها جاری شده، جاشو بده به بحث‌های آکادمیک دانشگاهی قوی و پیگیر به این حوزه‌های مباحث اسلامی و روایی. خیلی متشکرم. حالا مهدویت ما را اگه میخوایم بیدیم چقدره، ما ساعت 8 قول دادم یه جایی باشم، هم 8:30 میخوام تازه سوالا رو جواب بدم. این از جزو همون چیزایی که حضرت مهدی خیلی خوشش میاد. شنیده شده سازمان اطلاعات آمریکا پرونده حجیمی از خصوصیات و اطلاعاتی از حضرت مهدی تشکیل دادن. اگر سلام بدید. ببینید حالا راجع به شخص حضرت مهدی نمیدونم، ولی مسئله هزارگرایی و بنیادگرایی معطوف به آینده و اینکه جهان رها خواهد شد، درگیری جهانی، مسئله خیلی در دنیا مطرح شده. خیلی مطرح شده. و شاید 100 سال پیش مسئله اصلا اینقدر جدی نبوده. الان مسئله بسیار جدی شده، هم از حیث نظری دوستان تمام دنیا کار میکنن، دوستان و دشمنان، هم این مسائلهایی که راجع به ایشون بحث شده نه، ولی راجع به این عقیده چرا حتما تحقیقاتی شده و میشه و از موضع منفی هم راجع بهش بحث میکنن. بحث هزاره گرایی، ایدئولوژی، تسلب ایدئولوژیک، مطلق گرایی، اینا رو در همین رابطه مطرح کردن. مسیحیانیسم، مهدویت، مسیح گرایی، اینا رو نفی کردن برای شکستن سدهای مقاومت انقلابی و ایدئولوژیک در جهان سوم در برابر استعمار، امپریالیسم و سرمایه‌داری غرب. در این حال خودشون الان، حالا خیلی جالبه، الان خود آمریکا با همین ادبیات داره وارد تو دنیا داره می‌جنگه، جنگ رو می‌ندازه. یعنی اینا خودشون با این ادبیات مخالفت می‌کردن. این اواخر تو چند دهه اخیر یه مرتبه اومدن بحث، چون قبلا جامعه لیبرالی غرب می‌گفتن از تاریخ و قایت تاریخ، پایان تاریخ، نظام حاکم بر تاریخ صحبت نکنید. تاریخ قاعده و قایت و آرمانی نداره. تاریخ همون هر لحظه به یک سمتی میره، مثل خاشاکش رو موج آب. شما کتاب مبارزات که علیه ایدئولوژی و فرهنگ ایدئولوژی شده ببینید، در از دهه 60 میلادی تا همین 10 سال پیش، توی 7-10 سال اخیر یه مرتبه تغییر جهت دادن. از کتاب او فوکویاما پایان تاریخ، یه مرتبه ادبیات اینا داره عوض میشه. میگه نه خیر، تاریخ پایان داره، قایت داره، منتها قایت و پایان تاریخ ما این، یعنی نظام لیبرال سرمایه‌داری. مدینه فاضله هست، قبلا میگفتن مدینه فاضله چیه، مسخره میکردن. حالا میگن نه خیر، مدینه فاضله هست، منتها مدینه فاضله ما این، آمریکاست، ایالات متحده آمریکاست. پوپر یه مصاحبه داشت به اشپیگل، گفت دیگه، گفت من با مدینه فاضله مخالفم، ولی اگه مدینه فاضله من همین آنجامه آمریکاست، با اینکه میدونم هر چند، هر 5 ثانیه یک قتل، هر 4 ثانیه یک تجاوز جنسی، هر 6 ثانیه یک دزدی مسلحانه است، هر چی اینا رو میدونن، ولی بازم همین جامعه مدینه فاضله است. بعد فوکویاما گفت پایان تاریخ همین نظام سرمایه‌داری است. الان هم شما این نطقای بوش رو میبینید، عین نطقای هیتلر و موسولینیه، عین نطقای استالین. یه بحث مهمی که خوب بهش توجه کنید. هی بحث دوره گذار میکنن، هی میشینیم گاهی هم میگن آقا دوره گذار است. الان دوره گذار است. گذار یعنی دوره انتقال قهری جبری تدریجی از یه مرحله از تاریخ به مرحله دیگری که جلوش نمیشه هم گرفت. خب یه ادبیات مارکسیستا بود میگفتن دوره گذار از نظام عرشبت که بدوی و کمون اولیه، بعد به دوره سرواژی و بردهداری، بعد به دوره فئودالی و زمینداری، بعد دوره بورژوازی سرمایه‌داری، بعدم دوره سوسیالیسم، بعدم دوره کمونیسم آخر الزمان، جامعه بی دولت بی طبقه پیش میاد. درست شد؟ من گفتن این کار به طور قهری میشه، دوره گذار است و میشه در برابرش مقاومت نکنید، دست و پا هر کسی بزنه له میشه. پرولتاریا و جنبش زحمتکشان هم در دنیا حد اکثر میتونه به این زایمان قطعی تاریخی کمک کنه، نه که زایمانی رو ایجاد بکنه یا جلوشو بگیره. این بچه متولد میشه، فقط میتونه مامایی کنیم، تسریع کنید، کمک کنید به تاریخ. عین ادبیات فاشیستا به کار بردن، رو کمونیستا میگفتن برابری تاریخ با ماست، همصدا با ماست. فاشیستا یه جور دیگه گفتن، دیگه یه جور، حالا لیبرال سرمایه‌داری یه جور دیگه میگه تاریخ با ماست و پایان تاریخ ما، اینجا ایستگاه آخر پیاده شید. ولذا با همه ایدئولوژی‌های مخالف از جمله ایدئولوژی دینی و اسلامی با شعار فوندامنتالیسم و بنیادگرایی دارن مبارزه میکنن که اینا تعصب خشونت تروریسم، در اینا خودشون از همه خشن‌تر و تروریستی‌تر و بنیادگرایانه‌تر با مسئله جامعه لیبرال سرمایه‌داری دارن تو دنیا برخورد میکنن. میدونم که امام زمان قبل از جنگ تبلیغ دین میکنن، اما از اونجا که مطلب کمی مورد بیمهری قرار گرفته با توجه به توسعه فراگیر تبلیغات غرب، تبلیغ دین قبل از جنگ و مواجهه با اقوام مختلف جهان را کمی توضیح. ولی اینجوریه، اصلا امام زمان جنگ کمک کارشه، نه اینکه اصلش ایشون میاد برای جنگ. اصل مسئله سخن گفتن با بشریت، خطاب با بشریت، با عقلا، با توده ها، و همین هم پیش میبره کارا رو. یه زمانی میگفتن که ما تو روایت آمده بود که سلاح های مدرن در دنیا وقتی حضرت بیان مثلا به کارگر نخواهد افتاد. ما تو زمان میامد مثلا حتما یه سلاح تکنولوژی پیچیده ایشون داره یا معجزه الهی میشه تمام اصلاح رو از کار میندازه. ممکنه البته اینجوری هم بشه، ولی اصلا من فکر میکنم اینم لازم نیست. ما این نمونه کوچیکش رو دیدیم. خب زمان امام که انقلاب شد، ارتش ایران میدونید دیگه، ارتش بسیار مختلفی بود. آمریکا میگفت در تمام دنیا دو نقطه پایگاه منه، یکی اسرائیل، یکی ایران. یعنی ایران رو در کنار اسرائیل آمریکا نام میبرد، میگفتن جزیره ثبات. اون همه تجهیزات ریخت، خود شاه هم ادعا میکرد. خب انقلاب که شد، این ارتش تمام تانک و توپاش بود. حالا شماها که اغلبتون سلتون دوران انقلاب ندیدید، ما دیگه پیرمرد شما فکر می‌کنم 7 ده نفر مثلا بیشتر جلسه نیست. شما انقلاب رو ندیدید که وقتی مردم اومدن تو خیابون با دست خالی شعار می‌دادن، تمام این ارتش و تانک‌ها و توپ‌ها و اینا همه فلج شد، فلج. یعنی تو خیابون دستشون مسلسل بود، تانک هم کنارشون، کار دیگه کار نمی‌کرد. یعنی خود اون سربازی که باید می‌زد دیگه نمی‌زد. خب ما دیگه نمونه خیلی کوچیکشو که امام با دست خالی بدون اسلحه یک ارتش مجهزی رو فلجش کرد. زمان امام زمان این کار در ابعاد جهانی خواهد شد، البته یه جاهایی هم احتیاج به جنگ میشه. بله تبلیغ قبل از جنگ حتما میشه، در تمام جنگ ها اینجوری بوده. حضرت امیر، امام حسین، حضرت امام حسن همه قبل از اینکه وارد جنگ بشن صحبت کردن، اتمام حجت کردن. بعد که دیدن طرف کوتاه نمیاد، حالا یا روی جهل یا روی تعصب یا روی منافعش، بعد دیگه جنگیدن. جنگ تو اسلام هدف نیست، جنگ تو اسلام هدف نیست، ولی اگر لازم شد به عنوان یک وسیله لازم در خدمت هدف که عدالت پیش میاد. اینم که بگیم صلح از عدالت حرف نزنید، میام حرف بسیار غلط و خطرناکیه. صلح بدون عدالت یعنی ظلم، یعنی توجیه ظلم. صلح بدون عدالت امکان نداره. اگه کسی صلح میخواد باید عدالت رو بخواد. نمیتونی تو دنیا بگیم ما صلح طلبیم، صلح مسالمت، ولی عدالت نه. صلح بدون عدالت نه ممکن است، نه مفید است، نه مطلوع است. اگر عدالت رو با صلح نمیشه، باید جنگید. خب حالی سوالات هم که من جواب دادم تو بحثان، بزرگواری نقل میکرد که هنگامی که حضرت قصد ظهور دارن به یاران خود میفرمایند بروید در دنیا تیولرش کنید، ببینید که مهدی که منجی جهان است من هستم یا کسی دیگری است. همه یاران حضرت جز 11 نفر تیولرز کرده تا ببینن این مهدی همان است یا کسی دیگری، آیا این واقعی است یا نه. من نمیدونم، من عرض کردم اینا جزء مسائلی است که ممکنم باشه ممکن نباشه، من اصلا قضاوتی نمیتونم بکنم. ولی اصلا دنبال این چیزا رفتن، اثبات این که ایشون وقتی میان ساعت چنده، نمیدونم هوا ابریه یا نیست، اون وقت مثلا من دارم چیکار میکنم، اینا مثلا چیه، مثلا چه ربطی داره به قضیه، چه اهمیت. اولا قابل اثبات نیست هیچ کدوم از اینا، نمیشه اثبات قطعیش کرد، نمیشه قطعا انکارش کرد. بعضیاشون میشه. بله ما در باب ملاهم روایاتی داریم که مشخصات کلی او دوره رو میگه، خیلی از اون مشخصات در این دوره‌های اخیر اتفاق افتاده، اما اینکه با جزئیات من انکار نمیکنم ها، مسخره هم نمیکنم، که حالا چون شما خندیدید دارم عرض میکنم من مسخره نکردم، انکارم نمیکنم، ممکنه باشه ممکنه نباشه، ولی اولا نمیشه قطعا مطمئن بود، ثانیا به نظر من ضرورتی نداره شما اینجا رو میگردیم مثلا. اینا که من دارم سانسور میکنم برای که یا جوابش دادم یا سوال خیلی مناسبی جلسه نیست یا جوابش که 2 ساعت وقت دیگه باز میخواد. مثلا میگن شیعه واقعی کیست؟ خب از ماگ نباید برسید، از کسانی که یه بوی از تشیع واقعی برده باشن باید سوالار بکنید، نه از ما. سنی ها اعتقاد دارن اون زمان همون ظهور نکرده زیرا هنوز به دنیا نیامده، آیا این خلاف قانون طبیعت نیست که انسان عمر طولانی کند؟ ببینید اینکه حالا اهل سنت به مهدویت نوعیه معتقدن، بعضیشون هم به مهدویت شخصیه معتقدن، ولی اونایی که بحث مهدویت در روایات اهل سنت هم هست به شکل متواتر، بله بعضی اهل سنت به مهدویت نوعیه معتقدن نه شخصیه. اما اینکه آیا میشود کسی 1000 سال عمر کند یا نکند، من فکر میکنم اینو این مسئله در باب اصل توحید، اگه کسی توحید رو درست فهمید این مسئله دیگه این سوالا براش پیش نمیاد. شما حالا اینو ببرید تو، مگر تو قرآن نمیگه که ناقه صالح از دل سنگ شتر آمد بیرون؟ مگه در قرآن نیست؟ هست یا نیست؟ از وسط صخره به سنگ شتر آمد بیرون؟ اصلا یا فرض کنید از نیل خشک شد، فضای باز شد، موسی و بنی اسرائیل از اونجا رد شدن، فرعون غرق شد، عصای موسی مار شد، اجدها شد. خب اگه ما سر اینکه یک کسی 1000 سال عمر کنه مشکل داریم، باید سر همه اینا مشکل داشته باشیم. این همون بحث قدیمی پیش میاد که آیا اینها محال عقلی است یا محال عادی است؟ یعنی عقل اینها رو ناممکن میدونه؟ به کدام دلیل عقلی؟ به کدام دلیل عقلی محال است کسی 1000 سال عمر کنه؟ اصلا مگه فیزیولوژی عدد و رقم میده برای عمر؟ فیزیولوژی مگه میگه آقا تا 44 سالگی یا 64 سالگی قابل قبوله، مثلا 65 سالگی قابل قبول نیست؟ 65 سالگی قابل قبول، 66 چی؟ میگه آقا ما مثلا تا 120ش قبول داریم. خب 121 چی؟ در 21 چرا قبول نداریم؟ چرا محاله؟ اصلا اینا بحث امکان و امتنا نیست بابا. بله اگه کسی گفت آقا محال عقلی است، با این برهان عقلی وقت میپذیریم، میگیم آقا پس ما از خیر حضرت مهدی این مهدویت شخصی گذشتیم. اینا محال عقلی نیست و تقریبا تمام دنیا به انواعی از اینا معتقدن جز ملحدین. حتی ملحدین هم به شما بگم به مثال ماورای طبیعه معتقدن، اسمای دیگه روش میذارن، میگه مثلا فراروان شناختی، میگه تلپاتی، یه چیزی درست میکنه. ولی همه قبول دارن که بسیاری از اتفاقات تو دنیا میفته که اصلا هیچ توضیح عادی مادی نداره. حالا مسئله عمر 1000 ساله که اصلا توضیح علمی هم داره، توضیح علمی هم داره اصلا، ولی اصلا توضیح علمی هم نداشته باشه، چون میدونین که علم متدش استقراء و تجربه است، علم به مفهوم ساینس، نه علم به مفهوم نالج. علم به مفهوم ساینس چیه؟ متدش استقرا و تجربه است. و خود متدسیان های علوم تجربی در دنیا یکی از عقایدشونه که میگن اصلا علم، تجربه و استقرا نفی چیزی نمیتواند بکند، اثبات چیزی که مشاهده کرده میتونه بکنه. یعنی میتونه بگه آقا من دیدم آب در 100 درجه جوش میاد، نمیتونه بگه که آب در درجه دیگری قطعا محاله که جوش بیاد. اینو علم نمیگه، اصلا نمیتونه هم بگه. علم میتونه بگه آقا ما هر موردی که آزمایش کردیم دیدیم آب در 100 درجه جوش میاد، هر بار کردیم اینجوری بوده. نمیتونه بگه در 100 غیر 100 درجه جوش نمیاد، ولی هیچ عالم اون تجربی رو نمیگه. علمی نیست، یه حرف قابل انکار نیست. تازه این طرفش بحثه، میگن که اگر شما این که استقرا حجت یا نه، میگه آیا اگر شما دیدی 10 بار 100 بار 500 بار دیدی آب در 100 درجه به جوش اومد، میگه آیا میتونه حالا بگی که قاعده کلی بنابراین همواره آب در 100 درجه بجوش میآید؟ میگن نه، اینم نمیتونی بگی. حتی نمیتونی بگی که چون من 10000، چون تا حالا 10000 بار دیدن آب در 100 درجه جوش میاد، بنابراین قاعده کلی میگیم آب همواره در 100 درجه جوش میاد. پس حتی وجه ایجابیش هم شما نمیتونی به طور مطلق بگی. میتونی بگی تمام مواردی که ما آزمایش کردیم در این شرایط بوده آب جوش آمده در 100 درجه. حتی در این که میتونی تأمین بدی قاعده در بیاری، قاعده کلی ازش در بیاری، توی هم اختلافه. اون طرف منفیش که بگی که در غیر 100 درجه آب به جوش نمیاد، که قطعا هیچ کس بهش معتقد نیست، یعنی هیچ عالم علوم تجربی در دنیا این حرف رو نزده. اگه کسی بگه عمر 1000 ساله یه محال عقلی است، خب اثبات کنید به چه دلیل محال عقلی است؟ محال عقلی نیست، بله البته عادی نیست، معلوم یکیش غیر طبیعی است، ولی غیر عادی تر از اون چیزی که در قرآن گفتن که معجزه است که نیست. این اصلا خداوند معجزه میدونه برای چی میکنه؟ برای که به شما بگه آقا عالم خلاصه نکنید تو متریال، عالم رو توی این ماده خلاصه نکنید، این جزمهای ما رو میخوان بشکنن، میگه پنجره رو باز کن اون طرف یه عالم ماده رو ببین، حقائق دیگری قواعد دیگری در پس پرده عالم ماده وجود داره، عالم شهود که اونجا عالم غیبه، اون عالم غیب داره بر عالم شهود احاطه و اشراف داره، داره اینجا رو اداره میکنه. درسته که خداوند ولذاك متکلمی بعضی گفتن از علیت حرف نزنید، از عادت الهی حرف بزنید، نگید که حرارت 100 درجه علت به جوش آمدن آبه، بگید عادت خداوند، روال خداوند بر این است که وقتی که گرما به 100 درجه میرسونه خداوند آب رو به جوش میاره. بعضی حتی اینجوری که در مفهوم علیت رو اینجوری بردن زیر سوال که یک چیز جزمی قطعی نیست. خب من چون دیر شده خستم شدید آخرین سوال جواب بدم، در رابطه با خاطره یکی از امام در مورد حق الناس گفتید، کلی پرستاران خواهشمندن این خاطره را برای مسئول تعریف کنید تا کمی به حقوق پرستاران احترام بگذارند که آن هم حق الناس است. راست میگن، حقوق پرستاران اتفاقا جزء در رأس فهرست حق الناسه، چون اونا بار انسانهای دیگه هم دارن تحمل میکنن. خب خیلی متشکرم و ببخشید جلسه طولانی شد.